نگاه تازه.
سلام، من محمد زرقامی.
من هم هانا کاویانی.
در یک نگاه تازه‌ای که آخر تابستون داره پخش میشه با شما هستیم.
شاید هوا کمی نیمه ابری باشه،
شاید آفتابی،
ولی به هر حال کم کم تابستون رو پشت سر داریم میذاریم و به پاییز نزدیک میشیم.
پس تا میتونی یادتون نره جای ما دوتا یخمک بخورین، یخ در بهشت بخورین، از گرمام حسابی لذت ببرین.
اما از یخ در بهشت و یخمک که بگذریم، برنامه نگاه تازه امروز محمد شاید رنگ و بوی دیگه ای داشته باشه.
آره، چون مهمونای جوون و مهمونای تر و تازه‌ای داریم که برای اولین بار به صورت اختصاصی صداشون از برنامه نگاه تازه میشنن.
شاید شگفتی دیگه برنامه امروز ما مسابقه‌ای باشه که البته باید تا آخر برنامه با ما همراه باشید تا به موقع راجبش صحبت کنیم.
بابا چقدر ادعام بر خدای عصبی پرهاش و دوام، بس دیگه بابا چقدر ادعام رفاقت زیادی دخالت های بیرام، ازار نظرهای بیمارد و خاص تصمیمای جدی ولی خب بی اساس، تظاهر به علم و عقل و افکار امروزی از بس مده اصف که مایه یه بزوزی.
من فکر میکنم که دیگه الان کم کم شنونده های ما متوجه شده باشن که مهمونای امروز برنامه ما کی هستن.
آره، مهمونای امروز برنامه ما همونطوری که صداشون هم شنیدین آبجیهای گروه آبجیز هستن،
ملودی و صفورا.
آره، چون ترتیب سنیشون هم اقتضا میکنه که ملودی رو اول بگیم و بعد صفورا.
ملودی و صفورا خواهرهای گروه آبجیز به همراه برادرشون صوفی و همچنین چند غیر ایرانی گروه آبجیز رو تشکیل دادند.
جالبه که اون غیر ایرانیام اسمای ایرانی دارن تو این گروه.
آره، مثلا یکیشون هست به اسم پائولو که بهش میگن پهلوان.
اتفاقا من شنیدم که این خیلی هم ایرانی تر از ایرانیاست.
اما ملودی و صفورا که هر دو متولد ایرانن، کار هنریشون رو 2-3 سال پیش به طور رسمی آغاز کردند.
سبک موسیقی اونها هم خب شاید برای شنونده ایرانی سبک عجیبی باشه، به دلیل اینکه ترکیبی از فلامنکو، رگه، راک و موسیقی آمریکای لاتین.
گروه آبجیز چند تور اروپایی داشته، در فستیوال فیلم روتردام نواختن، در سان فرانسیسکو و نیویورک کنسرت‌های برگزار کردند و امروز در برنامه نگاه تازه حاضر شدند.
اما هانا، موافقی که پیش از اینکه بریم سراغ آبجیای گروه آبجیز، بریم سراغ چند تا از جوانای ایرانی ببینیم اونا چه جوری درباره موسیقی این گروه فکر می‌کنن؟
آره، فکر می‌کنم که بد نباشه با مهتا، سروش و طاهره در این مورد صحبت کنیم.
آبجیز رو من 2 سال پیش اولین بار یه نفری که از خارج اومده بود به من پیشنهاد کرد که موزیک اینا رو شنیدی یا نه، و منم گفتم نه، و منم چون جالب بود سرچشون کردم و کمی باشون نامه نگاری کردم و خلاصه یکی که از خارج میومد موزیکشون رو آورد و من خیلی با سبکشون حال میکنم، بخاطر اینکه یه خودمونی خاصی داره، یه راحتی و خاکی بودن خاصی داره و لیریکساشون رو خیلی دوست دارم و موزیکشون رو، مثلا به خصوص آهنگ ادعا یا اون مرد که گریه نمی کنه که خیلی تو جامعه ما چیز مهمیه. انگوشش رو مزاشتن رو چند تا چیز جالب دیگه.
به نظر من خود کار نوعه، شاید یه مقدار اگر توی بیت ها مثلا چه می‌دونم استفاده صحیح تری بکنن یا چه می‌دونم ترانه های بهتری رو استفاده بکنن شاید کارشون خیلی بهتر میشه، ولی به هر حال گروه خوبی هستش. از نوع ترانه های فانکی بیشتر استفاده کردن توی آلبومشون تا اونجا که حالا من یادمه، میتونستن ترانه های اجتماعی تر به نظر من میتونستن استفاده بکنن. بین اون دوستایی که من خودمو میشناسم همه تقریبا شنیدن آبجیزو، ولی خب بند کیوسک کارشو بیشتر گوش میکنن تا آبجیز. شاید گوش ایرانی زیاد به سبک رگت آشنایی نداشته باشه. اون دوستانی که گوش میکردن فکر کنم نهایتاً یکی دو بار، من خودم یکی دو بار بیشتر آبجیز گوش نکردم، در حد اینکه یک موزیک توی ماشین بود و تو اتومبیل یه دوری آدم بزنه و اینها.
از
طریق یکی از دوستام که یه روز اومده خونم و ویدیو کلیپ یکی از آهنگاشو رو کامپیوترش به من نشون داد. در عین حالی که مثلا به فارسی میخونن خیلی غیر سنتی کاملا و دارن بازی میکنن با زبان فارسی جوری که تا حالا به نظر من بازی نشده بود و خیلی جالبه برای من که اصلا هنوز شاگرد زبان فارسی هم. یه جور مسخره است. انگلیسی از خودشون مثلا بلک هیومر دارن، فرانسوی ها ایرونی دارن، ایرونی ها خیلی به خودشون نمیخندن.
حرفای جوانای ایرانی رو راجع به گروه آبجیز شنیدیم. خیلی مثل این که توی ایران آبجیز رو هنوز درست نمیشناسن.
شاید به خاطر فرم موسیقیشون باشه، اما با این حال اگه موافق باشی الان بریم سراغ عباس لطیفی، آهنگساز و تنظیم کننده موسیقی تو ایران که با خواننده‌های معروفی هم مثل شادمهر عقیلی، علیرضا عصار و خیلی‌های دیگه توی ایران کار کرده، صحبت کنیم در مورد نوع موسیقی گروه آبجیز.
خب پس به سراغ آقای عباس لطیفی در تهران میریم و نظرشون رو راجع به گروه آبجیز میپرسیم.
کار گروه آبجیز رو چجوری بهش نگاه می‌کنی؟
اعتقاد من این هست که ایده این گروه ایده جالبی، یعنی موزیکشون رو اگه بخوایم بررسی کنیم یه داستان داره، ایدئولوژیشون یه داستان دیگه. اولین ترک آلبومشون یه وکال چند صداییه، یه شعری رو میخونه، میگه رفتار ما بازتاب دیده و تفکر ما. خواستم که یک چیز جدید رو به نمایش بذارن. حالا علاوه سبک موسیقایی، این داستان چندین سال قبل توسط گروه اوهان تو ایران انجام شد، نمیدونم شما شنیدین یا نه.
بله.
که میان موسیقی غربی رو با کلام فارسی ادغام میکنن، یه چیز جدید مثلا میخوان بسازن ازش و کلام فارسی رو میان به صورت غربی میخوننش. بعد آبجیز دنبال روی یه همچین داستانی باشه. این که حالا ایدئولوژیش چی میخواد بگه، این که در مورد کشور ایران صحبت میکنه و از گذشته ایران رو به نمایش میکشه تا امروز و بیشتر تکیه بر این داره که آره ما در گذشته فلان بودیم، بیسار بودیم، ولی اینا فایده نداره، ما خودمون الان چی هستیم،
امروز باید ببینیم چه جوری.
دقیقاً نسل امروز رو مثلا اینجور عنوان میکنه که نسل من از درد خودش بیخبره، یه خودفریبی فرو رفته. یاد بیت چه افتادم، میگه تکیه بر کار پدر کرده و بیکار شدیم، خرم از فاتحه اهل قبوریم هنوز. آبجیز هم همین رو درست بیان میکنه که ما همیشه تکیه بر کار پدر کردیم، خودمون امروز هیچی نداریم. با توجه به اینکه در خارج از کشور هستن ایران رو میشناسن، تحقیق کردن، جستجو کردن، در آوردن، خیلی جالبه، ولی ما فقط میایم بدبختی ها، نقصان ها و فقدان هایی که در کشورمون وجود داره رو همیشه بیان میکنیم بدون اینکه راهکاری بدیم و بگیم خب حالا چی کار کنیم. گروه آبجیز هم به اعتقاد من تو ایدئولوژیشون همین کارو کردن، کاری که همه ایرانی ها متاسفانه میکنن. تا یه چیزی میشه مثلا میگیم آره ایران دیگه، ما اینجا که اینجوریه، اونجا که اونجوریه.
خب آقای لطیفی فکر
میکنید همین کارو کردن؟
آره همین میخواستم بگم. فکر میکنید که موسیقی یعنی جای این رو داره که هم بیاد بیان دردها رو بکنه، هم برای اون دردها راهکارم ارائه بده؟
دقیقاً میتونست این کارو بکنه. پینک فلوید مگه این کارو نکرد در دهه 70؟ آلبوم دوال یه دونه مونده به آخر از آلبوم های گروه مشترک پینک فلوید بود، همینو بیان میکنه، میگه آموزش پرورش مثل یک دیوار میمونه. بعد حالا میاد یه راهکار میده، میگه بچه‌های ما احتیاج به این داستان ندارن، شما بیا این دیوارو بشکنید، این بچه‌ها ایده های خودشون رو به نمایش بذارن با یک تفکر نو. همین داستان رو آبجیز میتونست بیان کنه. در صورت هم میشه بهش خورده گرفت، هم میشه بهش آفرین گفت.
آقای لطیفی الان که آبجیز اولا که تازه کارن، پینک فلوید هم بعد از سالها که از دردها و رنجها خوند رسید به اون جایی که اومد گفتش که حالا میتونیم دیوار رو بشکنیم و بچه هامون رو تحت یک سیستم آموزشی دیگه قرار بدیم، شاید بد نباشه به این موضوع اشاره بشه که موسیقی که آبجیز انتخاب میکنه اونه که یک ذره ممکنه که فرق بذاره بین آهنگهای آبجیز و بقیه آهنگا، به خاطر اینکه یه شادی و نشاطی داره در عین اون ناامیدی که شما دارین ازش صحبت میکنین.
آبجیز اصلا علاوه تکنیک، چه تو هارمونی چه تو ریتم، خیلی ضعیفن. به خود شما شاید هم چون تازه کارن اینجوری نمیدونم، ولی علاوه وکال این خانوم که من نمیدونم اسمشونم چیه بسیار زیبا میخونه، یعنی تکنیک خاصی داره که منحصر به خودش هم هست. شاید اگر بتونه موسیقیشو با یک فردی که یه مقدار پروفشنال باشه ادامه بده، مطمئنا به یه جایی میرسونه داستان رو.
آقای لطیفی اصلا این سبک موسیقی که آبجیز میخونه، چقدر تو ایران اصلا طرفدار و خریدار داره در بین مخاطبین ایرانی؟
آبجیز طرفدار داره، مطمئن اولا کمتر کسی میشناسه این گروهو، دو اینکه خب تو اونایی که شنیدن من صحبت کردم خیلیاشون خوششون اومده، اتفاقا میگن چه جالبه، یه چیز نوعه. ولی ببینید از لحاظ تکنیکال این گروه تکنیکالی اصلا نیست، حتی تو مثلا اون 8 نوت استرایکی که دارن حتی یه دونش نبود که از لحاظ موسیقی من نوعی رو به عنوان یک موزیسین جذب کنه. ولی میگم از لحاظ وکال خیلی خوبه، یعنی خیلی خوب خونده، من شاید به جرئت بگم کمتر خانومی باشه بتونه تو ایران، شاید اصلا نباشه کسی بخواد اصلا این ترکیب و اینجوری بخونه.
یعنی شما انگشتتون رو میذارید روی مسئله تنظیم آهنگ‌ها؟
اتفاقا ارنجشون خیلی خلوت خوبه، نمیگم ارنجشون بده، میتونست تکنیکال تر باشه. بالاخره حالا یه سولوی تکنیکی، یه سازی نمایون بشه اون وسط. من احساس میکنم که گروه آبجیز هیچ سازی نمایون نیست، میگم شاید هم هدفشون همین بوده، چون خیلی دوستشون دارم، من خودم از طرفدار این گروه هم، البته اینم بگم واقعا دوستشون دارم، از اینکه انقدر با اینکه توی کشور خارجی زندگی میکنن ولی ذهنشون خیلی رو به روز حرکت میکنن، دوست دارن ایران و ایرانی رو بزرگ کنن. خب اینا خیلی های اهمیت داره خود من.
صحبت آقای لطیفی هم شنیدیم، انتقادهایی داشتند، اما به هر حال گویا ایشون هم از طرفدارهای آبجیهای آبجیز هستند. فکر میکنم محمد دیگه بیشتر از این نظر نپرسیم و سراغ خود صفورا و ملودی بریم. پیش ملودی میریم در واشنگتن
و به اسپانیا میریم پهلوی صفورا.
شکمم شده یه تاخچه، صورتم شده یه باخچه، از صبح تا شب سر کاریم بر اون بر میکشم بار، زندگیم لب مزه ولی به زخمیش میگرده.
چند وقت شما ایران نبودین یا از چند سالگی ایران نبودین یا اصلا متولد ایران هستین؟
والا هر دومون متولد ایران هستیم، 86 یا 87
میلادی
بله ایران رو ترک کردیم. من البته بزرگتر از صفرام چند سالی، بنابراین خاطره دارم از اون دوران
کودکی. یعنی فکر کنم تا 12 سالگی ایران بودین؟
درسته کاملا، ولی خیلی سفر کردیم به ایران و آخرین باری که ایران بودیم سال 2003 بود، کار موزیک انجام دادیم و خیلی خاطره انگیزه برای هر دومون، ولی هر دو احساس کردیم که دیگه این آخرین باره برای حداقل یه مدت طولانی. یه حس خیلی غریبی بود که من و صفورا یه بار توی ماشین بودیم، یادته صفورا؟
آره.
گیر کرده بودیم و اینقدر مسائل مختلف ناراحت کننده دور برمون بود که احساس می‌کردیم دیگه اون جاذبه گذشته رو نداره.
یعنی گذشته‌ها چطور بود؟
گذشته‌ها شیرین بود، خیلی‌ها بودن، هنوز حیات داشتن. بالاخره ما بیشتر احساس نزدیکی میکردیم به اون فرهنگ و اون محیط، ولی به مرور زمان یه خورده دور شدیم. البته من دارم نظر شخصی خودم رو میگم، صفورا جان تو اگه مخالفی.
من جرأت نمیکنم چیزی بگم.
چه جرأت نمیکنی؟
شوخی میکنم. نه درسته، البته حالا اونقدر دراماتیک هم نیست. بله، یعنی اونطور هم نیست که مثلا هیچ وقتی که ایران نخواهیم بریم و اینا. البته همون سفرم بود که ما تصمیم گرفتیم که واقعا ما میخواهیم این کار رو انجام بدیم، دوست داریم آهنگامون رو ضبط کنیم و یه خورده جدیتر بگیریم.
خب همینجا برمیگردیم به آهنگا، در عین حال شروع میکنیم به موزیکای ساختن، اولا با زبان فارسی، دوما به دغدغه های اجتماعی اشاره کردن و به فرهنگ ایرانی اشاره کردن و اصطلاحات خیابونی تهران رو اشاره کردن.
خب به خاطر اینکه به هر حال ما ایرانی هستیم و فکر کنم بیشتر آدم احساس مسئولیت میکنه، از عشق ما این کار میکنیم، چیزایی که مثلا میدیدیم که ناراحتمون میکرد نمیخوایم فقط ازش دور شیم و فراموش کنیم و چشمامونو ببندیم.
ولی خب من یه جوری احساس میکنم که احساس ملودی به ایران با احساس صفورا کاملا متفاوته، اینطوره؟
ببخشید شما روانشناس هستید؟
نمیدونم، فکر میکنم
مش که اومدیم یک سشن روانشناسی روانکاوی.
اتفاقا خیلی خوبه، من خیلی لازم دارم.
خیلی لازم دارم. کاملا درسته. یه دلیل بزرگش فکر میکنم مسئله اختلاف سنمونه، ما الان در دو برهه مختلف هستیم تو زندگی شخصی، ولی خمیره فکرمون در واقع مثل همه، یعنی احساس مسئولیت و عشقی که صفورا بهش اشاره میکنه واقعا درسته. ما اگه برنگشتیم به ایران به خاطر این نبود که میخواستیم دوری کنیم از مردممون و از جامعه، اصلا به خاطر این بود که واقعا احساس میکردیم که این طرف بیشتر میتونیم فعال باشیم و کار خوب انجام بدیم.
شما دو تا نیکنیم دارین، این که روح هم دیگه شده آبجیز.
درسته.
اون دوتا چی هست؟ ملودی چیه؟
من آبجیز زولو هستم.
آبجیز زولو. صفورا چیه؟
منم آبجی لو. از کوچولو میاد. لو از کوچولو میاد.
آها.
آبجی کوچولو و آبجیز زولو هم به خاطر اینکه نیک
رگ
ملودی
من.
بله رگ آفریقایی ملودی.
رگ آفریقایی از کجا آورده ملودی؟
دیگه زیاد وارد جزئیات نشیم. من بخوام توضیح بدم خیلی بیمزه و لوسه. به قول معروف اینساید جوکه که فقط خودمون میدونیم.
چه جوری به این دایره المعارف واژگان دسترسی داشتین؟ چون این واژه‌هایی که به کار می‌برین واژه‌های جوونای امروزیه، ولی ملودی
مثلا میگیم تو آفساید بودن. میدونی تو آفساید بودن یه چیزیست که خیلی خیابونیه تهرونه. میدونین اینا از کجا میاد؟
چیزاییست که مال دوران بچگیه من. مثلا آفساید از اون اصطلاحاتیه که مال دوره مثلا ماهاست دیگه، فکر میکنم.
آره ولی دوره ماه هم استفاده میشه
خیلی دیگه. مثلا برای من غریبه واژه های سلنگ امروزی. شعرها رو که مینوشتم خیلی فکر خاصی پشتش نبوده، واقعا احساس بوده روی کاغذ اومده.
خب ملودی و صفورا دو تا خواهرن که یه برادر دارن به اسم صوفی، درسته؟
درسته.
پس این صوفی چی شد؟ چرا حقشو خوردیم؟
صوفی رو کسی حقشو نخورده. خیلی نقش مهم و مؤثری داره توی گروه ما. البته خب بیشتر پشت صحنه، ولی کارهای فنیمون انجام میده و کارهای ارتباطیمون رو در حال حاضر.
خب چطور شد که این جدایی بینتون اتفاق افتادندم که خیلی ملودی زندگی کلیواری داری؟
کاملا درسته. من تا یه سنی زندگیم خیلی کلیوار بود، بعد وقت این مسئولیت بزرگ رو به صفورا خانم واگذار کردم. الان صفورا زندگیش کلیواره و بین کشورها. اون زمانی که تصمیم گرفتیم که کارا رو ضبط کنیم، دیگه من نقل مکان کرده بودم به آمریکا و اینجا زندگیمو شروع کرده بودم.
به غیر از موزیک کار دیگه هم میکنید؟
بله، من توی کار میدیا هستم. در حال حاضرم توی یک شرکت خصوصی کار میکنم.
صفورا من فکر کنم که دور دنیا رو میگرده دیگه.
منم با گروه های مختلف پروژه های موزیکی، معلم اسپانیولی هستم بعضی موقع.
هیچ وقت غیر ایرانی ها اومدن تو کنسرتتون ببینن که چی میخونین؟
بله خیلی. قبل از اینکه ایرانی ها ما رو بشناسن بیشتر توی سوئد برنامه اجرا میکردیم. تجربه آدینس آمریکایی رو هنوز نداشتیم، ولی اروپایی ها خیلی دوست دارن کارا رو.
بعد اینا میدونستن که شما به فارسی میخونین؟
بله. یه خاطره خیلی قشنگی که داریم با صفورا، توی شمال سوئد یه برنامه داشتیم و بعد یه مش جوون سوئدی تینیجر اومدن و به ما گفتن تابستونا درختکاری میکنن جوونا، دیگه هفته های آخر همه بیزارن از این کار رو میخوان زودتر تموم شه. میگفتن که ما با این آهنگ دموکراسی شما کار میکردیم و این از این انرژی میگرفتیم که این روزای آخرم بگذارونیم. و این خیلی قشنگ بود. به قول معروف به من صفورا حال داد.
ملودی تو خودت به چه موسیقی علاقه داشتی دوره بچگی؟
موزیک صفورا خواهرم.
خب صفورا موزیکش چی بوده پس؟
منم برادرم.
ای بابا.
واقعا درسته، به خاطر اینکه اونم باز برمیگرده به پدرم فکر میکنم. اصولا موسیقی همیشه تو خونه ما بوده و پدرم در دوران جوانی سفر زیاد میکردن و چون علاقه داشتن از همه جای دنیا موسیقی میآوردن، موسیقی کشورهای مختلف. و خب ما توی محیطی بزرگ شدیم که همیشه موسیقی بوده. و وقتی که من خودم تینیجر بودم و آشنا شدم بیشتر با موزیک از طریق صوفی و دوستاش که اون موقع اونا هم پسر بچه های تینیجر بودن و خیلی اهل موسیقی های هارد راک و هیوی متال و چیزا بودن، ولی خب خوشبختانه اونا زیاد
شما بیشتر به رگی و اینا تمایل پیدا کردی؟
نه اونم خب خوبه، ولی فکر میکنم برای یک دوره سنی خاصی.
صفورا چون میدونم ملودی های کارو میسازه دیگه، تنظیمم میکنی؟
بله.
خب چطور شد که اصلا رفتی سراغ موسیقی؟
یادم اولین گیتارم 10 سالم بود، صوفی و مامانم با هم رفتیم گرفتیم. بعدا همیشه برادرم صوفی همیشه به هم سازهای مختلف میداد و تشویقم میکرد خیلی. همه خانواده خیلی تشویقم همیشه میکردم و خیلی ازشون ممنونم.
خب ولی ترانه ها رو ملودی میگفت.
انگیزه این کار صفورا بوده باز، به خاطر اینکه اون از من اولین بار خواست که یه شعر براش بنویسم.
اولین بار چی نوشتی؟
یه شعری به اسم دنیا دو روزه که فکر نمیکنم کسی شنیده باشه به جز نزدیکام.
یادته برام دکلمش کنی؟
سفرا
باید بخونمش.
خب بخون اشکال نداره.
همه میگن آخه دنیا دو روزه، وقتی میگن به دلت میسوزه، پس چرا همونایی که میگن این زندگی رو انقدر سخت میگیرن؟
حتما یه روزی ضبطش کنین.
حتما.
حرف ضبط کردن شد،
شنیدیم که استودیوتون هم تغییر دادیم مکانشو.
داستان کمودو میگی؟
بله بله کمود.
بله
سفر تو بگو.
والا چون اصلا دوریم مسلما نمیتونیم همه چیزو با هم ضبط کنیم. استودیو داشتیم در سوئد و اونجا ضبط میکردیم. ملودی یکی دو هفته بود ولی اون موقع داشتیم سازهای دیگه میذاشتیم، ولی متاسفانه مشکل فنی داشتیم و اینا نمیتونستیم استفاده کنیم فیک ضبط کرده بودیم. برای همین من رفتم آمریکا که فقط صدای ملودی بذاریم روی سیدی. یه جورایی استودیوی ساختیم خودمون تو خونه تو کمد، اسمش هم گذاشتیم بدروم استودیوز.
کمد بغل دستشوییمونه. مام توی آپارتمان 17 طبقه زندگی میکنیم. هر کسی که توی این ساختمون میرفت دستشویی و سیفونش رو میکشی لحاب صدا در میومد، یا اگه همون میرفتن و ما باید اون موقع همه کار رو متوقف میکردیم، میمدیم بیرون میشستیم و دو مرتبه بریم اون تو شروع کنیم.
صحبت هایی هم که با عباس لطیفی داشتیم،
آلبوم آخرشون نگفتن
و اونو میریم سراغش. یه اشاره کرد به مسئله این که آبجیس توی ترانه هاش خوب پیام میده اما راهکاری نمیده.
دیگه اگه راه حل هم بخوایم بدیم دیگه نمیشه که همه چیزو سرو کرد. من فکر کنم که کاری که ما میکنیم اینه که نور میندازیم روی مسئله های مختلف. هدف ما اینه که اینسپیریشن، ببخشید نمیدونم چی میشه،
انگیزه رو ایجاد
کنیم. انگیزه رو ایجاد کنیم توی شنونده که خودش بخواد یه قدمی برداره.
خب یه بخش دیگه اش هم به خود سفورا برمیگرده دیگه.
ببینین خیلی تاکید داشت روی این حرفی که چرا یه سولو اینسترومنت ندارین. یا
خب حرفشون خیلی جالبه و درسته، چند تا دلیل داره راستش. یکی اینه که معمولا وقتی ما آهنگ میسازیم ملودی شعر رو مینویسه، بعد من آهنگو میسازم و من سعی میکنم که اون اتمسفر رو به این شعر بدم، یعنی یه جوری از طریق موسیقی یه جوری قوی کنم اون شعر رو.
بر اساس شعر موسیقی رو تنظیم میکنه، بر اساس مفهوم شعر.
بعد همزمان دوست داشتیم که جوانای ایران کوله سبکای جدید رو بهشون نشون بدیم که یعنی بتونن کم کم عادت کنن گوش کنن. یه دلیل دیگه همین دوریه. من اینو یه اشکال نمیبینم راستش. آلبوم جدیدم،
آره آفرین، خودتون گفتید
چون دیگه
آلبوم جدیدم داریم روش کار میکنیم. متاسفانه نمیتونیم بگیم کی حاضر میشه، ولی به زودی حاضر میشه. و 4 زبونه است: سوئدی، فارسی مثلا، انگلیسی و اسپانیایی.
اما اول برنامه یادتون باشه هانا یه اشاره‌ای داشت به این که ما این هفته یه مسابقه داریم توی برنامه نگاه تازه که اسمش هست مسابقه ماه. یک ماه فرصت دارید توی این مسابقه شرکت کنید.
من و محمد تصمیم گرفتیم مسابقه ماه رو به این دلیل برگزار بکنیم. بهتره برای شنونده هامون بگیم چرا. چون ما فکر کردیم که شاید طراحی یک مسابقه یه کمکی به ما بکنه که ارتباط نزدیکتر و صمیمانه‌تری با شنونده های نگاه تازه داشته باشیم.
مسابقه این ماه نگاه تازه نوشتن یک جمله است. یعنی ما از شما میخوایم یک جمله بنویسید که نسل امروز که ماها باشیم به فردا چجوری نگاه میکنیم.
فردا البته نه رادیو فردا، فردا به عنوان آینده. اما این ماه مسابقه ما دو داور داره که فکر میکنم بهتر باشه خودشون رو معرفی کنن.
موافقم.
دوستان عزیز نگاه تازه سلام، من نازی عظیما هستم. منم مثل همه آدم ها به دنیا اومدم و مدرسه رفتم و خلاصه همه کارهایی که معمولا بقیه آدم ها در زندگیشون میکنن کردم. اما غیر از اونها چند تا کتاب ترجمه کردم. پیرمرد و دریا از ارنست همینگوی، کتاب دیگر دفتر پرسش ها مال پابلو نرودا، مجموعه داستانی از هنری میلر، کتاب زیر آسمان‌های جهان که مصاحبه و گفتگوی است با دکتر داریوش شایگان، کتاب در نومیدی بسی امید است که سرگذشت دوبچک است به زبان خودش و چند کتابم زیر چاپ دارم. خب این از خود من، اما بریم سر مسابقه. به نوبه خودم از شما دعوت میکنم که حتما در این مسابقه شرکت کنید. حالا اینکه برنده بشوید یا نشوید اصلا مهم نیست، یعنی مهم هست ولی در درجه دوم اهمیت قرار داره. مهم اینه که این برنامه انگیزه خواهد شد برای اینکه مدتی آدم همه فکرای ریز و درشت و خوب و بد رو از سرش دور میکنه و به یک چیز خوب، به یک چیز قشنگ و زیبا، به یک چیز تازه فکر میکنه. از طرف دیگه خواندن این جمله های خوب و زیبا و تازه شما مایه خوشوقتی من هم میشه. پس از همین حالا دست به کار بشید. منتظر شنیدن و خواندن جمله های دوست داشتنی شما هستم.
سلام به دوستان عزیز برنامه نگاه تازه. شهرنوش پارسی‌پور هستم. 46-47 ساله که دارم می‌نویسم. 10-12 جلد کتاب دارم که جز معروف‌ترین‌هاش از سگ و زمستان بلند، ماجراهای ساده و کوچک روح درخت، توبا و معنای شب، زنان بدون مردان، عقل آبی، خاطرات زندان، شیوا، بر بال باد نشستن، رمان جدیدی از الان زیر چاپه به نام آسیه در میان دو دنیا. من شما دعوت میکنم که در این برنامه نگاه تازه به اسم مسابقه ماه شرکت کنید. شما باید در یه جمله قصار بتوانید فردا رو برای نسل امروز مطرح بکنید و نسل فردا هم بتوانه از این جمله استفاده بکنه و امیدوارم بتونید آینده رو خوب حدس بزنید. ولی اگه بتوانید در این مسابقه شرکت کنید، جنگ و نزاع ذهنی خوبی است برای خودتون. تشکر میکنم از شما.
اما محمد، هر مسابقه یک جایزه ای هم داره.
آفرین، این خیلی مهمه. جایزه مسابقه این ماه چیه؟
اون رو هم فکر کنم بریم از کسی که جایزه رو داره میده بپرسیم.
جایزه مسابقه ماه نگاه تازه سیدی همه از گروه ما که آبجیز هستیم.
برای اینکه بتونید توی این مسابقه شرکت کنید، دو راه وجود داره. ایمیل برنامه رو هانا بهتون میگه.
jawanan@radiofarda.com
و شماره تلفنم من براتون میخونم: 2042021214.
برنامه امشب رو با ترانه قلب سنگی که ترانه اون از علیرضا روح‌نواز هست
و آهنگ و تنظیم عباس لطیفی
با صدای علی لهراسبی به پایان می‌رسونیم.
میون شهر قصه‌م صدای آشنایی نیست، تو جاده های عاطفه نشون رد پایی نیست، ستاره ترانه رو کسی دیگه تو شب ندید، یکی رو دفتر چه اش با رنگ تیره خط کشید، قلبای آدمای شهر خونه های سنگی شدن، تموم کوچه هامونم مسیر دل تنگی شدم، قلبای آدمای شهر خونه های سنگی شدن، تموم کوچه هامونم مسیر دل تنگی شدم.
این همه سوت دل نبود.